مورد دیگری که اینجا میخوایم بهش بپردازیم، موج اعدام هایی که همچنان در ایران لاینقطع ادامه داره و به شکل بسیار فزاینده‌ای در نقاط مختلف ایران روز به روز شنیده میشه و اخبارش هم به تا حد زیادی رو اونها گفته میشه. سه تن از هموطنان ما در اهواز اعدام شدن به جرم، به جرایم مختلف، جرایمی که هیچ کدومشون واقعی نیست،
بله،
نسبت داده میشه و این جوانان رو، یکی رو به عنوان بمب‌گذار، یکی رو به عنوان تجزیه طلب و دیگری رو به عنوان نمیدونم مارک های مختلفی که برای اونها میزنن و به کام مرگ فرو میبرن به خاطری که جو رعب و وحشتی ایجاد کنن و بتونن در واپسین لحظات اون حاکمیتی یا حکومتی که با خون و درد و رنج و دار و درفش و شکنجه است ادامه بدن. و امروز و برای بعد از مدت ها باز شاهد بودیم که در مشهد انگشتان تعدادی از این قربانیان را قطع کردند، در صورتی که ما میبینیم وقتی که اونهایی که در منصب قدرت بودند و میلیاردها تومان یا میلیاردها دلار پول مردم چه تو شهرداری و چه تو نقاط مختلف را به جیب میزدند و اینها نگفته بر حسب تصور و فکر، اینها خبرهایی هست که از منابع مشخص و رسمی خود اونها اعلام شده و در رسانه هاشون به گستردگی پخش شده، ولی قربانیانی که از به خاطر سیاست های غلط اقتصادی و اینکه تجمع ثروت اونایی که وابسته به حاکمیت و حکومت هستن و در فقر به سر میبرن و اگر اندک خطایی به خاطر بالاخره امرار معاشون یا روزمره خودشون اتفاق یک اشتباهی پیش میاد یا یه مشکلی یا اساسا کاری رو که انجام میدن به هر حال بر اساس یک نیازه و یک سیاست غلط بوده، مجبور میشن که انگشتان اونها را قطع کنن برای حداقل اتفاقی که افتاده.
علی.
اون میلیارد هایی که به جیب زده میشه و خودشون هم اعلام میکنن و بارها بالاترین مقاماتشون هم اعلام کردن آزادانه چیز میکنن و در مناصب بسیار بالایی هم قرار دارن و کسی هم نیست، نه تنها جرأت اینه که بازخواست کنه یه حرفی بزنه و نه دستی قطع میشه، نه انگشتی قطع میشه و نه پای داری رفته میشه. مجرمین چند میلیارد دلاری که از خون مردم ایران اونها رو میگیرن و هزاران هزار یا بیکار میشن یا به فقر و کام فحشا و اعتیاد کشونده میشن به خاطر نداشتن امکانات لازم کار یا اقتصادی یا معیشتی. به کجا کشوندن که فقر، فحشا، اعتیاد و انواع و اقسام مشکلات و مسائل رو برای مردم ایران ایجاد کردن و شرایطی وحشتناک بر مردم ایران حاکم کردن و وقتی همچنین میشه انگشت اونا باید قطع بشه، بالای دار باید برن با بهانه های مختلف، البته که برای حفظ حکومتی که جز با خونریزی، جز با نقض حقوق بشر، جز با این جنایت ها گویا امکان ادامه دادن نداره. ما 10 اکتبر روز جهانی اعدام هست و از اونجایی که ایران الان کشوریه که موج اعدام ها یا رقم اعدام ها گفته میشه بعد از چین کشور دوم جهانی، البته که جمعیت ایران ما نه معادل جمعیت چینه و نه کشور ایران به اندازه کشور چینه، پس میشه گفت اگر نگاه کنید نسبت به جمعیتش شاید رقم اول و رقم نمیدونم چندم نسبت به چین باید بشه.
بله.
پس جا داره که تو این روز جهانی علیه اعدام تو جاهای مختلف ایران اعتراض کنی نسبت به این موج جنایتکارانه که علیه جوانهای این مرز بوم که به طرقی به تباهی کشنده شدن و سپس به تناب دار برده میشن اعتراض کرد و نه تنها این عمل شنیع و غیر انسانی انجام نشه، بلکه اینکه برخیزیم و اسم اعدام و یا بردن اسم اعدام را به پایان ببریم. و این جا داره و لازمه که اون مراسم های مختلف چه تو تهران و شهرستان ها برگزار کنیم و این حق مسلم تک تک احاد این ملته که این صحنه های دردناک و تو خیابون ها دیگه شاهد نباشن، اون بچه های کوچک یا بچه های معصوم شاهد جان دادن انسان های بیگناه که بر سر طناب های دار هستن نباشن. جامعه ای که هیچ گونه امکاناتی رو براش ایجاد نکردن و همه امکانات رو ازش گرفتن و چنین شرایطی تعیینای قرارش دادن و این گونه باش رفتار کردن، این جنایت محض، این جنایت بشریت. پس بر علیه این باید همصدا شد، به خصوص اون روز جهانی اعدام هست و جا داره که تو ایران که الان در معرض موجی از اون هستیم و ثابت کنیم نه تنها وحشت و رعبی از این قضیه نداریم، خواهان پایان یافتن برای همیشه اعدام در ایران باشیم و این روزیه که مبنای کار ما باشه و مبنای تلاش ما که به پایان بدیم به این همه جنایت هایی که در ایران روا داشته میشه.
کاملا یک تلاش همگانی میخواد برای مبارزه و برای متوقف کردن یک چنین حرکت های غیر انسانی و غیر بشری و نباید آرام نشست، چون ریشه همه دردها و همه مشکلات در خشونت و خشونت هم زاده جهل است.
دقیقا که تا با حالم ما اگر نگاه کنیم نه تنها مشکلی حل نشده بلکه بر مشکلات افزوده شده. ببینید یک موردی الان مورد، البته موارد متعددی در جاهای مختلف هست، در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم یکی از زندانیان به من آقای علی بزمی که بارها اسمشم بردیم، این در یک نزاع یا مسئله خانوادگی پسر داییشون به قتل میرسه. حتی داییشون هم معتقده که این قاتل نیست.
بله.
خود دادگاه هم اینو میدونه، منتها علارغم این حکم اعدامش رو صادر میکنن و حتی به خانوادش میگن که در روزهای آینده ما او را میخواییم اعدام کنیم. ببینید وقتی در صورتی که خود اونها طبق قوانینی که دارن، قوانین غیر انسانی البته، اگر کسی را هم میخوان به دار بکشونن باید اون خانواده مقتول نمیدونم چندین میلیون یا مبلغ دیگه رو به حساب اون رژیم بریزه تا بتونن حکم اعدام اجرا کنن. اساسا در حال حاضر چنین چیزی وجود نداره و همه اینا رو گذاشتن کنار به خاطری که به شرایط سیاسی خودشون، همه اعدام ها به خاطر مسائل سیاسی که خودشون میخوان بهره‌گیری کنن دارن پیش میبرن. پس لازمه در مقابل این قضیه استاد اعتراض کرد و نباید تو همون محل هایی که فی الواقع این جنایت ها انجام میشه باید اعتراضات هم گسترده بشه که نشون بده مردم ایران خواهان این گونه جنایت های علیه جنایت های ضد بشری یا علیه بشریت که در ایران روا داشته میشه و این پایان دادن به این مسائل هستن و با اعتراضاتمون و با اعتراضاتمون میتونیم اینو بیان کنیم و میتونیم اینو متوقف کنیم و اجازه ندیم که ما را جمع کنن در یه نقطه ای و فیلمی گرفته بشه و به عنوان تایید عمل جنایتکارانه به کار برده بشه. هرچند که ما بارها و بارها شاهد ناراحتی ها و خود همونایی که شاهد این صحنه یا مجبورن اون صحنه ها رو نگاه کنن بودیم و تو عکس ها و تصاویر هست، ولی اینها را باید به اعتراض علیه این جنایت تبدیل کرد و اجازه نداد که چنین جنایت هایی ادامه پیدا کنه.
بله، در واقع این اعدام های خیابانی و در ملأ عام یک سیاستی رو دنبال میکنه و اون هم ایجاد و اشاعه رعب و وحشت و هراس در جامعه است. یکی از دلایل بسیار مهمش هم اینه که رژیم در تنگناست و به خوبی هم این رو میدونه که هیچ گونه پایگاه مردمی نداره و به همین دلیل سعی میکنه فضای جامعه رو پر از وحشت و نگرانی و ترس بکنه.
دقیقاً، یعنی تمام این مسئله حول و حوش اینه، غیر از این هم نتیجه‌ای نمیشه گرفت و خودش هم به طرق مختلف اینو اعلام کرده و عمل کرده به این مسئله، و الا در شرایط زمانی فعلی چه چیزی، چه ضرورتی، چه اتفاقی افتاده که این گونه بی‌محابا دار زدن‌ها در سرتاسر ایران نحوه واقعا بی سابقه ای به خودش گرفته؟
بله.
چه چیزی، چه شرایطی ایجاد شده جز این که آقایان به خاطری که با این جنایت ها بخوان بترسونن، کما این که بارها و بارها شاهد بودیم چه فیلم هایی که میاد بیرون و چه تصاویری که از اون صحنه گرفته میشه و بیرون داده میشه، نه تنها اونایی که پای طلاق دارن ترسی از این قضیه ندارن، بلکه همه اینا رو به سخره میگیرن و با لبخنداشون ثابت کردن که این دیگه کارایی نداره. و بازم گویا اینها نه چشم میدارن که ببینن و نه گوشی، چون که اون چیزی رو که میبینن حفظ قدرتی که برش حاکمن و فکر میکنن با این طریق میتونن این حاکمیت و یا این قدرتی که با خون ریختن و به دار زدن حفظش کرد.
آره، معمولا این دیکتاتورها و مستبدین خونخوار به طور معمول یک گونه عمل میکنن، یک گونه روش رو برمیگزینن و اون هم روشی است در کوری و در تاریکی. یعنی واقعا اگر شما به روش تمام این دیکتاتورها نگاه کنید، ببینید که مثل که هم کورند و هم کرند.
دقیقاً چیزی که شما میفرمایید کاملا درسته و جالب اینه که در مقابل هر عمل جنایتکارایی که انجام میشه، الان عرض کردیم که در مقابل اعدام ها کسانی که میبرن دار میذارن، اون لبخند ها همه کنار، یا وقتی که یک زندانی بیماری رو در بهتری بهش حمله میکنن، اون اطلاعیه هایی نه تنها اونها را مرعوب نمی کنه، بلکه اطلاعیه اونها چند برابر یا گفتار اونها چند برابر، علی رغم این که در اسارت اون تو دست اونهاست.
بله.
اینها ثابت کننده ملتی که اراده کرده که آزادی رو به دست بیاره، ملتی که اراده کرده که پایان بده به نقض حقوق بشر و جنایت های بشری، نمیشه با اعدام، نمیشه با چاقو کشی، اون هم تو محلهایی که به نام بهداری سرکوبش کرد، منکوبش کرد، ترسوندش. پس این گویاست، اینها نشانه هایی هستند که اینها تأثیر که نداره هیچ، مصمم کرده اونهایی که در مقابل آماج جنایت ها قرار میگیرن و اینگونه قد علم میکنن و اینگونه واکنش نشون میدن به هر طریقی، اون لبخندها یا اون بیانیه ها نشون دهنده ای که اون طرح شکست خورده است، اون طرح اثر خودش رو از دست داده، ولی وای به حال اونهایی که باز ادامه میدن بر پرونده قطور خودشون، باز
بخشینشون
میافزاین.
کاملا.
و اینکه جوابگو باید باشن روزی که باید در مقابل عدالت قرار بگیرن و باید جوابگوی این همه جنایت ها باشن، اونهایی که مجری هن و اونهایی که دستور میدن در این جنایت هایی که روزانه اعمال میشه علیه مردم ایران و هیچ وقت از ذهن و خاطره مردم ایران فراموش نخواهد شد که این جنایت ها در تاریخ ما، من در تاریخ که اگه مطالعه کنیم فکر میکنم این موارد فقط در مورد چنگیز و کیمور و اسکندر شاید چنین اتفاقاتی افتاده، ولاغه اینگونه وحشیانه با مردم ایران، اینگونه تناوهای دار بر کوی و برزنی برافراشته است، فلاینقطع گروه گروه برده میشن و گروه گروه جونشون و جون این بیگناهان رو میگیرن به بهونه های مختلف، به اسامی مختلف. چون که اگر گناه کرده بودن و اگر گناهی می بود خب اینها را محاکمه علنی می کردن. اگر گناهی داشتن اینا حق برخوردار می شدن از وکیل، اگر گناهی داشتن اینها برخوردار می شدن از محاکمه عادلانه و اینکه حرفشون رو بزنن و از خودشون دفاع کنن. از اونجایی که هیچ کدوم از اینا وجود نداره پس نشون دهنده ای که بیگناهی این افراده و الا کسی که گناهکاره چه هوایی داره، چه ترسی داره حکومت بیاره اینا رو جلو ما چیز تلویزیون قرار بگیره. البته نه با اون شیوه هایی که تو دامین دادن و چیزهایی که دیکته میشه به زندانی در اثر فشار و تهدیدهایی که ایجاد میکنن.
در یک دادگاه صالحه و با حضور هیئت منصفه و وکلاشون و بعد نمایندگان وسایل خبری چه نوشتاری چه تصویری صحبت این آقایون عامرین و عاملین که هر دو گناهکارند و برای پاسخگویی به ملت روزی هر چه زودتر باید خودشون آماده کنن.
دقیقا به هر حال هیچ جنایتی بی پاسخ نمیمونه، یعنی که بدون عدالت نمیمونه. روند تکاملی هست، روند تاریخی بود. اگر چنین میبود باید هیتلر قصر در میرفت، اگر چنین میبود هزاران نوع دیگرش باید قصر در میرفت. یک روزی باید جوابگوی اون جنایت ها یا اعمال جنایت کاراش باشه و حتما هم جوابگو خواهد بود. یعنی فراری از این نیست و نخواهد بود، کما اینکه تاریخ به ما ثابت کرده و نشان داده که شقی ترین نوع جنایت کاران اتفاقا اونها در معرض اون جنایت هاشون قرار می گیرن و می بایست پاسخ بدن و پاسخ دادن و عدالت هم در برابرش به علیشون به اجرا در اومده، علی رغم جنایتکارشون و بی عدالتشون که علیه قربانیانشون به کار می برده میشه. منتها باز هم عدالت در مقابل برای اونها به نحو احسن و به نحو شایسته انجام شده و به اجرا در اومده.
بله کاملا کاملا.
دوره دیگری که ما اینجا میخوایم بهش بپردازیم اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان که تا به حال بیش از 12 الی 15 بار اعتصاب کردند.
بله.
و در طی اعتصابات گسترده‌ای که داشتن وعده هایی داده شده و کارگران برای که حسن نیتشون بودن رفتن سر کار و بعد از اون هیچ کدوم از این وعده ها اجرا نشده و شرایط رو چنان بر کارگران تنگ کردن که فی الواقع میشه گفت کار رو سخون اینها رسیده. ماها کار کردن و ندادن حقوق اونها، اون هم حقوقی که اکثر حقوقهایی که بعضا خود اونها میگن حقوقی که میگیریم به اندازه یا مقداری بیشتر از کرایه خونه است و شرایط گرانی وحشتناکی که حاکمه جوابگوی خواسته هاشون نیست اگر که ماهانه و معمول خودشون رو بگیرن. حالا در نظر بگیرید اگر چند ماه از این حقوق به عقب بیفته و به موقع دست این کارگران نرسه ببینید چه مشکلات و معضلاتی برای خودشون، خانوادهشون و بچه هاشون ایجاد میکنه، کما این که در حال حاضر در اونجا ایجاد کرده. از اونجایی که این شرکت به هر حال ملی و تولیدات خودشو در اختیار ملت و از خود ملت و فلواقع یک کارخونه مادر هست، به جایی که از این حمایت کنن، به جایی که از این سوبسید لازم در اختیارش بذارن و به جایی که تقویتش کنن، رفته رفته در حال از بین بردن این کارخونه هستن که بیش از 5000 نفر خودش داره و 4 شرکت دیگه که تابعه اون هستن و فی الواقع میشه گفت که شهرستان‌های شمال خوزستان به لحاظ اقتصادی نقش عمده ای رو در اون داره، چه در شوش، اندیمشک و سایر نواحی اونجا، چه کشاورزان اون و چه کارگران اون بسته به این چیزای اقتصادی این شرکت هستن. اینها ابتدا برای از دور خارج کردن این شرکت با وارد کردن انبوه شکر توسط به گفته کارگران مافیای شکر سعی کردن که محصولات این کارخونه به فروش نره و همین کارخونه بوده که چند سال پیش به خاطر اینکه در سال 120 هزار تن تولید داشته به عنوان کارخونه نمونه یاد برده شده و تشویق شده.
بله.
همون کارخونه همون ظرفیت داره و همون تولید تا به حال داشته، کم که نشده بلکه بیشتر، و کارگرانی که جمعه و شنبه یا روزای تعطیل نمیشناسن. جالب اینه که 95%شون روز پنجشنبه و جمعه سر کارن یا ساعتهای زیادی تا دیر وقت شبا سر کارن. ببینید تا چند ساعت فعل واقع میشه گفت 40-50-60 ساعت در هفته یا شاید هم بیشتر کار میکنن در مقابل حقوق ناچیزی و همه اینها رنجها و تحمل کردن، منتها الان به نقطه کشوندن اینها را که حقوقی که میخوان و باید بهشون پرداخت میشه منوط کردن به فروش یا به حراج گذاشتن ماشینالات شرکت یا ابزارهای شرکت.
بله.
یا حتی فروش مزارع آن. ببینید مزارعی که ساعتها یا روزها روش کار شده، کشاورزان هزینه شده، کش شده، آبیاری و کود و غیره و انرژی زیادی که در حال حاضر بعضی از مزارعش قد یا رشد نشکر بیش از 1 متر، یعنی آماده است برای بهره برداری. دستور داده شده که اینها را از بین ببرن و نهایتا قصد اینها برای اینه که این شرکت رو از دور خارج کنن و حتی اخیراً اومدن یک آخوندی به نام یعقوب شفیع که از حوزه علمی قم برداشتن و آوردن به عنوان مدیر عامل شرکتی که 5000 کارگره کاملا تخصصیه و مدیریت خاص خودشون میخواد. و حرف و صحبت این یعقوب شفیع به اینها چی هست که دولت، در صورتی که این شرکت دولتیه، دولت این نمیتونه به شما کمک کنه، خودتون باید تامین کنید و تامینش هم به این طریقه که ما باید ماشینالات رو به حراج بذاریم، مزرعه ها رو تولید دیگه رو بهش بیافزاییم. و جالب اینه که میگن که مزرعه ها رو به عنوان برای کارها یا مصارف دیگه، روغن و غیره، یعنی فی الواقع ببینید اینقدر توجیه این مسائل دور از هر منطقیه، مثل این که شما بگید که نیشکر رو ما میخوایم نفت ازش تولید کنیم، به اونو به کارگران میگن میخوایم که مزارع رو تبدیل کنیم به نوع محصول دیگه که روغن ازش تولید کنیم. حالا این ربط شکر و روغن در کجاست؟ این البته گفته هاییه که فردی که جدیدن به نام یعقوب شفیع و آخوندی که از حوزه علمی قم هم ره سپار اونجا شده و این طرح‌ها و ابداعات رو به اونها میده و از طرق دیگه میگه که کارخونه مغروض به دولت، مالیات و حق نمیدونم آب و برق، و حالا باید اینو از کارگر باید مطالبه کرد یا از مدیر عاملی که این کارخونه دولتیه و باید اینو حل و فصل میکن. و از اونجایی که تنها از این شکرها در حال حاضر تو انبارشن به خاطر ورود شکرهایی که تعرفه گمرکی پایینه به فروش نمیره و دولت حاضر نیست که این محصولات بخره و در اختیار مردم قرار بده و حتما مسلما شکری که از خارج وارد میشه هزینه‌اش چند برابر بردوش مردم ایران خواهد بود. و این گونه دو کار میکنن، یکی این که ارزهای این کشور رو به بیرون داده میشه، دوم این که کارخونه ای که مادر و تولیدات ملی خودش رو داره دارن از بین میبرن و حذف میکنن، و سوم اینکه هزاران خانواده رو از امرار معاش دارن محروم میکنن، البته تو طرح‌های طبقه بندی خودشون که از یک چند ماه گذشته شروع کردن و روزانه بر از بین بردن این کارخونه نقش اساسی دارن، که کارگران مجبور شدن از روز گذشته دست به اعتصاب بزنن و اعتراض و اعلام کردن که تا زمانی که به خواسته هامون نرسیم دست از اعتصاب و اعتراض بر نخواهیم داشت. جالب اینه که کارگرانی هستن که 15 سال در اونجا شاغلن، منتها هنوز هم قرار دادی هن. ببینید تو هیچ جای دنیا، در صورتی که ایران جزو سازمان جهانی کار هست و سازمان جهانی کار قوانینی داره که کشورهایی که عضون در اون باید از اون تبعیت کنن. یکی از اونها 8 ساعت کاره، یکی از اونها زمان بندی مشخصی که یک کارگر یا یک کارمند یا یک نیروی متخصص که وارد یک شرکت میشه حد اکثر 3 سال مجبور اون شرکت و میبایستی که در استخدام خودش و در غیر این صورت بیش از اون اونو نباید نگه داره و اجازه بده که تو جاهای دیگه کار کنه. ولی علارغم 15 سال کارگری که اونجاست هنوز که هنوز قرار دادیه. و اینکه موارد دیگه شون اینه که علارغم زمانهای مختلفی زمان زیادی در اونجا کار میکنن، ارتقای شغلی به اونها داده نمیشه، به این منزله که به لحاظ شغلی در یک نقطه دیگری هست مدیریت، منتها به لحاظ حقوقی رو به عنوان یک کارگر بهش پرداخت میشه. و انواع و اقسام مشکلات این چنینی که برای این کارگران ایجاد کرده که نهایتا اونها مجبور هستن وارد اعتصاب بشن و گفته میشه که شرکت های دیگری مثل کاغذ پارس یا حریر پارس و خوراک دام و تیور خوزستان که وابسته به این شرکت مادرم هستن، در اونها هم مدتی که حقوقشون بهشون پرداخته نشده و در صورتی که این کارخونه از دور خارج بشه خود به خود، چون که وابسته به محصولات کارخونه نیشکر هفت‌تپه هستن، از دور خارج میشن. خب باعث نگرانی و اعتراضاتی هم در بین این 4 شرکتی که هر کدوم بین 1000 تا 1500 کارگر دارن هم ایجاد کرده.
بله کاملا. در ضمن این حاکمیت اصلا مثل این که هیچ احتیاجی به کارخونجات تولیدی و کارخونجاتی که بتونن در تولیدات این کشور نقش داشته باشن نداره. یه خود کار سختیه، مثلا همین کارخانه نیشکر هفت تپه اون کارهای راحت‌تری از فروش نفت و گاز و این شیره حیاتی ملت خیلی راحت‌تر فروش می‌ده، یه احتیاجی به کار تولیدی نیست اونم بکرد. حتی همین آقای معمم و منبری رو هم آوردن اونجا که برای رفع مشکلات اقتصادی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه براشون یا روزه خانی بکنه و یا مدداهی دیگه، شاید به این طریق مشکلاتشون حل بشه. چیز دیگه به نظر نمیرسه که مثلا این آقا رو برای چی آوردن؟ آیا ایشون اقتصاددانه؟ ایشون مدیره؟ ایشون چه تخصصی داره غیر از اونی که اشاره شد؟
آقا هر گونه تخصصه، یعنی فیل واقع صفر تخصصش، یعنی فیل وقتی میخواد با کارگر صحبت کنه همطور که شما فرمودید میگه 5 ساعت میشینن فقط در مورد مسائلی که ربطی به کارخونه و کارگران داره صحبت میشه. البته که شیوهی بودی که ما دیدیم از دانشگاه تهران شروع شد، شیخ زنجانی، حمید زنجانی رو رئیس بزرگترین دانشگاه ایران و قدیمی‌ترین دانشگاه ایران که فاقد هر گونه پیشینه تحصیلات دانشگاهی و غیره بوده که ربطی داشته باشه به این مسئله، و الان در حال حاضر برای انهدام سیستم آموزشی یا تبدیل کردن سیستم آموزشی به محله های دستگیری، رعب، وحشت و بازبینی، کما که نه تنها ما اونجا اون رهایی تو دانشگاه امیرکبیر و کسی دیگه شون هم در دانشگاه یزد و جاهای مختلف، و الان هم متاسفانه شاهد هستیم که چه کسانی در کجا قرار میگیرن و چه عواقب وحشتناکی برای کارگران و برای تولید ملی فی الواقع داره و داره در حال انهدام آخرین بازمانده های که تا به حال به همت و یاری کارگران نگه داشتن با درد و رنجشون کسی پیدا شده و این گونه میخواد اینو منهدم کنه و از دور خارج کنه و دست رنجشون رو اینها نه تنها معیشتشون رو برای دست رنجیه که بالاخره ساعتها سالها انرژی و توانشون رو پای این شرکت علارغمی که هیچ گونه ابزارآلاتی وارد نمی کنن و فرسوده و غیر از خری کارگران با زحمت و زجر سرپا نگه داشتن و این گونه باید شاهد باشن که اولین چیزش مزارعشون رو ببینن منهدم کنن
بله.
و بعدش هم ببینن این گونه دارن این شرایط و خودشون هم که گریبانگیر یک سری مسائل دیگه ای که هست.
بله، این آقایون اولا معتقدن و چندین بار هم به زبون آوردن که ما از دانشگاه ها مداح بیرون خواهیم آورد. اونا اصلا احتیاج تخصص ندارن، از اون روز اول هم از آغازین انقلاب این جماعت اصلا تخصص رو یک کار عبث و بیهوده میاندیشیدن و باورشون بود. اصلا امروز هم به همون معتقدن، فقط مگر اینکه آقای احمدی نژاد از طرف بسیج رفته باشه دانشگاه و مهندس شده باشه، بهشون میگن دکتر ولی خودشون گفتن مهندس.
بله، متاسفانه به هر حال این شرایطی که بر کشورمون حاکمه و ما شاهد روز به روز انهدام قسمت‌های مختلف هستیم.
متاسفم.
مورد دیگه ای که هست بازداشتی که در روزهای اخیر از روز یکشنبه علیه فعالین سیاسی شروع شده. تا به حال گفته میشه رقمی بین 10 الی 12 نفر دستگیر شدن که از جمله اونها میشه با آقای عباس خرسندی، منصور فرجی، قاسم شیرزادیان، میثم رودکی و سپیده پورآقایی که دستگیر و به نقاط نامشخصی منتقل کردند. که البته این هم در راستای همون رعب و وحشتی که ایجاد کردند.
بله.
خانواده های خاوران، قبل از اون دانشجویان و قبل از اون کارگران و الان هم به فعالین حقوق بشری یا سیاسی یا وبلاگ نویس ها هجوم و حمله بردن و دستگیر کردن. ولی هر حمله و هر هجوم و هر دستگیری مسلماً که نه تنها معروف نمی کنه اونها را، حتما دوستان و حتما هموطنان و حتما سایرین مسلمان می شن که راه اونها را ادامه بدن و این که به آزادی و دموکراسی که خواست مردم ایرانه و استقلال و عدالت اجتماعی که به اون دسترسی پیدا میکنن و هرچی از این نوع فشارها که وارد میشه به کمانی که الان گفتیم دو موردش رو، چه در مورد اعدام و چه در مورد حمله وحشیانه به زندان یونیسفی، مسلماً هم در اینجا به طرق دیگه جواب این مسئله رو خواهند دریافت خواهند کرد و حتما به جای 10 نفری که دستگیر میشن احتمالاً 1000 نفر دیگه فعال میشن که آزاد هر چه زودتر یا تلاش و کوشش برای به دست آوردن آزادی، برای به دست آوردن دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی در این جامعه که یقیناً هم دور نیست و در آستانه اون هستیم. علائم در آستانه اون بودن اینه که اون رعب و وحشتی که بر اون آقایون حاکمه و به هر حال خود را در تنگنا می‌بینن و به اعمالی دست داده میشه که از روال و منش طبیعی خارجه و غیر معموله و نشون از حراس در اونهاست و چه در موضع گیری ها و چه در اعمال دستگیری ها و چه در اعمال اعدام ها، همه گویای این قضیه است که یک نوع ترس و وحشتی را حاکمه و کسی که هم در ترس و وحشت دست به اعمالی میزنه که غیر منطقیه، غیر قانونیه و غیر انسانیه. این نیست کسی که قدرت و ثبات داری که نیاز نداره که به اعمال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر عرفی و اخلاقی دست بزنه.
کاملا
نشان از وحشتی که حاکمه، نشان از بی‌ثباتیه و نشان از شرایط بغرنج و بدون ثباته که حاکمه و مجبور میکنن و فکر میکنن با این اعمالی که انجام میدن فکر میکنن میخوان نشون بدن که ثبات داریم، میخوان نشون بدن که ما قدرت داریم. ولی چنین علائمی، چنین اعمالی علائم قدرت و ثبات نیست، علائم تنگنا بودن، علائم
وحشت و ترس،
وحشت ترس حاکمه که این همه اینو میبینن. یعنی نیاز به تحلیل و تفسیر نداره که آدم بخواد رو این تفسیر کنه، ولی اینا علائمی هست که این مسئله هست و یقینا در آینده نه چندان دور ما به اون گوهر آزادی، به اون گوهر دموکراسی و به گوهر استقلال و عدالت اجتماعی میرسیم و علامش ما امروز شاهدش هستیم که خیلی نزدیک شدیم به اون چیزی که مردم ایران سالیان سال دنبالش هستن و اینکه جامعه عاری از هر گونه نقض حقوق بشر، جامعه‌ای که اسم اعدام هم دیگه درش نباشه، برای همیشه اعدام و نمیدونن سنگسار و قطع دست و غیره رخ بربنده و هیچ وقت نامی در نه در جز اینکه در تاریخ ها و جنایت هایی که انجام شده عبرتی باشه برای نسل های آینده و ببینن که چه جنایت هایی روا داشته شده.
بله کاملا به امید آن روز هر چه زودتر و مطمئنن باید این رو همیشه در مد نظر داشته باشیم. هر حاکمیتی بر هر چه باور داره همون رو در جامعه اعمال میکنه، حالا یا به صورت آشکار یا به صورت پنهان. وقتی حاکمیتی میترسه، در نتیجه اون ترس خودش رو میخواد به نوعی به جامعه تحمیل کنه که نشان از قدرتشه، ولی نمیدونه که کسانی که آگاهن میدونن این واقعا نشانه و دلیل بزرگی است از ضعف و ترس آدم. و باز هم امیدواریم که خیلی زود هر چه زودتر بر ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و دیگر زندانی نداشته باشیم.
با امید اون روز و برای اون روز باید تلاش کرد و تلاش خواهیم کرد و یقینا در آستانه آن هستیم، علارغم وانمود کردن که وانمود کردن اون کسایی که در رعب و وحشتن قدرت نمایی چنین کردن، در آستانه اون هستیم. پس باید تلاش کنیم که زودتر با آن برسیم.
حتما حتما امیدواریم که خیلی زود به این مقصود برسیم. جناب نقاشکار، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید که بتونیم بخشی از شرایطی که بر کشور ما قطره‌ای از اقیانوسی که بر کشور ما حاکمه به سمع شنوندگانتون برسونیم و از طرفی امیدواری هایی که هست برای رسیدن به اون جامعه آزاد، آباد، برابر که در آستانه اون قرار داریم به طرقی هم به سمع شنوندگانتون برسیم.
درود به شما، خسته نباشید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره حمله به زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، به اصطلاح بازدید خبرنگاران از زندان اوین، مسئله اعدام‌ها و اشاعه خشونت و ترس در جامعه و نشانه بی‌ثباتی رژیم، اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و بازداشت فعالان سیاسی توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.